خیلی متشکرم از کلیه حضوری که تشریف بردن، از میزبان محترم کانون بحث دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز که زحمت برگزاری این جلسه رو کشیدن. من بحثم در دو قسمت در حقیقت مستقل از هم ارائه میشه. قسمت اول بحث با توجه به مجموعه مباحثی که آقای دکتر مالجو ارائه کردن درباره ریشه ها و دلایل بحران، در حقیقت میخوام بخشی از این بحران و این اصطلاح حباب مالی رو بشکافیم، ببینیم و مراحل شکستن حباب مالی، چون این به کرات در خود اقتصاد ایران هم مشاهده شده در دو سه دهه اخیر. سعی میکنم به موازات بحثی که روی وال استریت به مسائل ایران هم اشاره کنم تا موضوع محسوستر و ملموستر باشه برای دوستانی که حضور دارن در جلسه. درباره بحث ببخشید این پاورپوینت رو، خب در مورد بحث مربوط به حباب مالی، مأخذ و منبع اصلی که در این زمینه وجود داره یه اثر که الان میشه یک کار کلاسیک به شما رو برد تحت عنوان شیدایی، هراس و سقوط. این فرایند فروپاشی بازارهای مالی در پی شکستن و ترکیدن حبابهای مالی رو توضیح میده که چگونه حباب شکل میگیره و چگونه شکل گیری حباب توسعه پیدا میکنه و همه دچار شیدایی چگونه در مقطعی بر اثر عمدتاً عاملی برونزا هراس در مردم ایجاد میشه و به بازارها هجوم میارند و حباب قیمتها فرو میریزه. کیندلبرگر 5 مرحله برای حباب به اصطلاح از شکل‌گیری تا فروریزی حباب مالی توضیح میده که مرحله اول عرضه نوآوری، بعد گسترش اعتباری، جنون سوداگران، درماندگی و نهایتاً سقوط و پنیک و هراس ناشی از سقوط هستش. من هر کدوم از اینا رو به صورت مختصر توضیح میدم. عرضه نوآوری در اقتصاد امریکا وقتی که دچار رکود اقتصادی از دهه 1970 به بعد شد، شاهد 3 بار سقوط بازارهای مالی بودیم. بار نخست در 1988 بود، صندوق‌های پس‌انداز و مسکن سهامشون به شدت ارزشش ریخت پایین. بار دوم اواخر دهه 90 بود، شرکت‌هایی که در حوزه تکنولوژی جدید فعالیت داشتند سهامشون فروریزی کرد. و سومین بار هم حباب اخیر بود که منجر به سقوط وال استریت شد. مثلا در مورد سقوط دهه 90، عرضه نوآوری، اون چیز به اصطلاح فعالیت نوآورانه‌ای که در بازار شکل گرفته بود، فعالیت شرکت‌های کامپیوتری بود، شرکت‌هایی که در حوزه نرم‌افزاری فعالیت می‌کردن مثل شرکت یاهو، مایکروسافت، اپل و غیره. سهام اینا به شدت در بازارهای امریکا بالا رفت و وقتی که تفاوت قیمت بازار یک سهم با ارزش ذاتی اون بسیار فاصله بگیره، شاید تشکیل حباب هستیم. توی اون مقطع این تفاوت در مورد بهای سهام شرکت‌های کامپیوتری شکل گرفت، چون تصور می‌کردن چشم انداز سودآوریشون بسیار بالا بود، رفت هجوم آوردن به سمت سهام شرکت‌های کامپیوتری. بعد خب چون این هجوم مبتنی بر عقلانیت نبود، نوعی جنون سوداگرانه درش بود که به کرات هم در 3 دهه اخیر در اقتصاد ایران شاهدش بودیم، در نهایت به شکستن حباب انجامید. در مرحله بعدی عواملی، مثلا فرض کنیم در اقتصاد امریکا، آقای دکتر مالجو خوب به صورت مبسوطی توضیح دادن که چگونه از طریق بدهکار کردن مردم امکان ایجاد حضور در بازار رو برای خانوارها فراهم کردن. به اشکال مختلف در اقتصاد ایران هم شاهد هستیم در مراحلی که حبابی میخواد شکل بگیره. مثلا یادم میاد سال 1382 که حباب بورس اوراق بهادار تهران شکل گرفت، دائم یک تبلیغات گسترده‌ای میشد که بیایید و سهام بورس رو خرید، در بورس سهام خریداری کنید، سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسکیه، به نفع اقتصاد کشورم هست، به نفع بخش تولیدم هست. خود من یکی از کارگزاران بورس برام شخصا تعریف میکرد که فردی با یه گونی اسکناس مراجعه کرده بود به کارگزاری، گفته بود میخوام بورس بخرم. حالا بورس یعنی بازار، حالا تو بورس انواع و اقسام سهم‌های مختلف هست. وقتی این تبلیغات بی جهت میشه در بازار که سهم بخرید، هر سهمی بخرید قیمتش دو برابر میشه، سه برابر میشه، فرصت‌های سرمایه گذاری مطمئن، سودآور و مولد هم در اقتصاد وجود نداره، پولها هجوم میاره، میره در بخش مالی، در بخش سوداگری مالی. در اقتصاد امریکا این حجم عظیم نقدینگی که از طریق ایجاد بدهی و طراحی انواع و اقسام ابزارهای مالی و مشتقات و تکنیک‌های پیچیده مهندسی مالی که واقعا خود طراحان اون به اصطلاح ابزارهای جدید هم به دقت نمیتونن تشریح کنن که این پکیجی که درست کردن حاصل چه چیزی هست و چه فرایندی رو طی کرده، این مسئله رخ داد. در اقتصاد ایران هم به کرات همین موضوع رو شاهد هستیم. یه دوره میبینیم که یه حجم عظیم نقدینگی میره، مثلا نقدینگی گروه‌های بالایی که به اصطلاح ثروتمند هستن، پسنداز مازاد دارن، قابلیت این رو دارن که اقتصاد کشور رو تحت تأثیر قرار بدن، میره به شمال، زمین‌های زراعی، زمین‌های به اصطلاح که بعد جزء املاک عمومی باشه، در همه جای دنیا هم همینطوره، تبدیل میشه به ویلا. سوداگری روی ویلاهایی که قرار سالی 4-5 روز ازش استفاده بشه با هدف اینکه قیمت این فردا بالاتر میره، نه با هدف مصرف، نه با هدف استفاده از اون کالا، بلکه با هدف سود بردن از افزایش قیمت آتیش. خب تو ایران به خاطر کاهش دائمی ارزش ریال بخشی از این حباب خودشو نشون نمیده، یعنی تورم میاد میپوشونه قضیه رو، ولی در حقیقت این افزایش های حباب گونه رو دائم شاهد هستیم. صف کشیدن جلوی بانک ها برای خرید سکه یه نمونه ایه که ما تمام این مراحل پنجگانه کیندلبرگر رو شاهد بودیم، از به اصطلاح نخستین مرحله تا جنون سوداگرانه و هراس و سقوط، وضعیت بازار ارز بود در سالهای 64 تا 67. یعنی وقتی که درآمد ارزی ایران به سبب کاهش قیمت‌های نفتی در سال 1364 کاهش پیدا کرد، سیل سرمایه‌های سوداگر بود که ریخت توی بازار ارز و دلار خریدن. چهارراه استانبول تهران شده بود که وال استریت برای خودش. در این چهارراه روزانه میلیون ها دلار مبادله میشد و دلار میخریدن با این هدف که ارزش پول ملیشون رو حفظ کنن، چون ارزش پول ملی در به اصطلاح در شرف کاهش هستش، ارزش ثروتشون حفظ بشه. نتیجه به اصطلاح این قضیه چی شد؟ نتیجه این قضیه در ادامه بحثی که هستش اینجا گفته تغییری ناگهانی در جهتگیری بازار. این تغییر ناگهانی رو معمولا رخدادهای برونی ایجاد میکنه. در حقیقت یه شوکی به بازار وارد میشه، به خودش میاد که ای بابا این قیمتش واقعی نیست. در سال 1367 پذیرش قطعنامه آتش‌بس جنگ بود که حباب قیمت دلار رو فرو ریخت و خب شما میانگین سنیتون قد نمیده، ولی اونهایی که سنشون بیشتر هست خاطرشون هستش که افرادی چنان دچار درماندگی شده بودن که از بالای ساخت نمونه هایی داشتیم خودکشی کردن به خاطر مال باختگی ناشی از سقوط دلار. همین مسئله در سقوط وال استریت هم مشاهده شد. ببینید این مکانیزم های بیمار اقتصاد سرمایه‌داری همه جا وجود داره با شدت و ضعف، و به اصطلاح این درماندگی و در نهایت سقوط و هراس. افراد همینایی که الان تو صف وای میسن سکه میخرن، یه مقطعی احساس کنن قیمت سکه داره میاد پایین، دوچار مال باختگی میشن، دوچار پنیک و حراس میشن، هجوم میارن برای فروش سکه هاشون. من این مراحل شکل‌گیری حباب مالی رو در تکمیل بحث آقای دکتر مالجو عرض کردم خدمتتون، تا این به اصطلاح با یه بخشی از این پیچیدگی بازارهای مالی، پیچیدگی تصنعی بازارهای مالی که مانع از شناخت دقیق اونها میشه، انواع واژگان دشواری که به کار میبرن، نمیدونم مشتقات مالی، اوراق مرابحه، اوراق انواع و اقسام که برای در حقیقت پیچوندن ذهن مخاطب یه مقدار، نه مکانیزم خیلی ساده است، مکانیزم بسیار ساده از که به کرات هم در خود اقتصاد ایران هم شاهد بودیم، فقط مختص اقتصاد سرمایه‌داری های پیشرفته نیست. من بحث دوم، به خاطر اینکه وارد بحث جنبش وال استریت بشیم و به موضوع اصلی بپردازیم بعد از پرداختن به ریشه های جنبش وال استریت که در ابعاد اقتصادی بیشتر بررسی کردیم، جنبش وال استریت رو از نگاه فعالان آن نگاه کردم که یه مجموعه مصاحبه های لیبراسیون کرده بود با فعالان جنبش وال استریت، یعنی افرادی که تو اون روزا تو خیابون نشسته بودن، بحث نشسته بودن، تظاهرات میکردن و ازشون میپرسید انگیزه شما چیه؟ برای چی اینجا جمع شدی؟ من 6-7 از اینا رو توی این پاورپوینت ها گذاشتم. این تصاویری هم که از تصاویر واقعیه، تصاویر همون افرادیه که ازشون به اصطلاح باشون مصاحبه کرده لیبراسیون، و تو سایت انسان شناسی و فرهنگ هم مجموعه اینها رو تو اون پرونده جنبش وال استریتش گذاشتیم. اولین نفری که باش صحبت کرده کریس لانگ نکر، 24 ساله. خب با این تیپ و شمایل آنارشیستی که داره میگه ما میخواستیم با این کار اعتراض و نارضایتی خودمان نسبت به این وضعیت و نابرابری های اجتماعی را همه جا به گوش دیگران برسانیم. اگر خواسته باشیم جامعه من را تغییر بدهیم، باید بدانیم بقای کنونی نیویورک اهمیت بسیار زیادی دارند. پیش از همه چیز هم باید با تسخیر این میدان نشان دهیم که قادریم یک دموکراسی افقی را بدون هیچ رئیسی تجربه کنیم. بعد هم باید تظاهراتی سازماندهی کنیم تا سیستم را به چالش بکشیم. تقریبا 4 سال است که آمریکا در بحران است و هیچ کس نتوانسته کاری بکند. وال استریت مرکز این بحران است. با وجود این، بانک ها از پذیرش مسئولیت این شکست افتضاح سرمایه‌داری جهانی شانه خالی می کنند. ما در زیر بار قرض خرد شده ایم، نکته ای که آقای دکتر مالجو اشاره کردند. بیکاری در بالاترین حد خود است. الان بیکاری در امریکا 2 رقمیه. مردم خانه و مسکنی ندارند. در اروپا و همه جای دیگر دنیا هم وضع به همین صورت است. تا کی می خواهیم این وضعیت را تحمل کنیم؟ ببینید من چند تا نکته رو بولد کردم، نمیدونم، یکی دموکراسی افقیه، یکی سیستم رو به چالش بکشی، یعنی دیگه بحث الان دیگه مواجهه با یک سیستمه، نه مواجهه با یک آرزه ای از این سیستم. و در تمام حالا نقل قول های بعدی هم خواهید دید تأکیدشون در بخش مالی در وال استریت در بانک هاست. مورد دوم، کچاپ 22 ساله دانشجو. این جنبش میخواهد پایه‌های یک دنیای بهتر را بسازد که آرزوی همه ما زندگی در آن است. من همین تازگی ها تحصیل خودم را در رشته تئاتر و ارتباطات در شیکاگو تمام کردم، اما هنوز از دانشگاه بیرون نیامده بودم که به من گفتن منتظر استخدام در هیچ جایی نباشم. روبرو شدن با واقعیت وقتی 20 سال بیشتر سن نداری در کشوری مثل آمریکا کار سختی است. هنوز هیچ دری باز نشده، همه درها بسته می شوند. چیزی که مردم نمی خواهند بفهمند همین بالا گرفتن خشم و نومیدی در برابر بیعدالتی اقتصادی است. نمی شود قبول کرد که سرنوشت 99% مردم، که من هم یکی از آنها هستم، در دست 1% ثروتمندترین آمریکایی ها باشد. بعد بحثی که روی نماینده های کنگره کرده و بحث بعدی که میگه اوباما به شدت من رو سرخورده کرد. ببینید میره اول به اوباما رأی میده، شبی که اوباما رأی آورد، همینایی که تو جنبش تسخیر وال استریت شرکت کردن تا صبح شادمانی میکردن در خیابونها به امید تغییر. وقتی تغییر از طریق صندوق رأی امکان پذیر نشد، اومد جنبش وال استریت خیابون را تسخیر کرد. تامی بیک 50 ساله منشی پیشین مطب پزشکی، یعنی افراد سنین مختلف. من در یک کلینیک پزشکی در کار میکنم، بحران باعث شد کارم را از دست بدم، حالا هم به اینجا آمدم چون نگران هستم. این تابلو را به گردنم آویزان کردم تا بگویم فکر میکنم آدمهایی به سن و سال ما هرگز نخواهند توانست به بازنشستگی برسند، زیرا وضع اقتصاد خیلی بد است. وقتی که دو سه دهه قبل همین تبلیغات نئولیبرالی در مورد خصوصی سازی، در مورد ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی در عمل وارد بازار سهام و اوراق بهادار و وال استریت شدند، شرایطی رو پدید آورده که افراد دیگه چشم‌اندازی روی آینده‌شون، روی تأمین اجتماعی آتی ندارن. دیگر جایی برای آمریکایی‌های متوسط باقی نمانده، جامعه دو قطبی تر شده. فقط کسانی که از همه قوی ترن می توانند گلیم خودشان را از آب بیرون بیاورند. حالا ادامه بحثش در به اصطلاح فاکت هایی در تایید بحث هایی که تو قسمت اول ارائه شد. بانک ها بیشترین سودها و امتیازات را به صاحبانشان پرداخت می کنند. شرم‌آور است. من تازه به اینجا رسیدم اما باز هم خواهم آمد. من تا به حال در زندگیم اعتصاب نکرده بودم، اما امروز دیگر زندگی غیر قابل تحمل شده است. جوانها حق دارند. دیگر کاسه صبرمان لبریز شده. شاید صدایمان اینجا به گوش کسی برسد. خب آنش فرارا 24 ساله نقاش و مجسمه ساز. زمانی که صحبت این جنبش پیش آمد فورا خودم را به اینجا رساندم، چون چیزهایی که اینجا میشنوم کاملا با آنچه فکر میکنم انطباق دارند. آنچه امروز شاهدش هستیم آغاز حرکتی است که باید به یک شکل جدید اندیشه دموکراتیک برسد. من به نسلی تعلق دارم که دیگر توهمی ندارد و گمان می‌کنیم آینده‌ای هم نداشته باشیم. ببینید این دیگه استیصال دیگه، نه توهمی داریم نه آینده‌ای. در خیابون، در بستر خیابون اومدیم برای اینکه آینده رو خودمون بسازیم. ما هیچ حقی برای سخن گفتن در آمریکا نداریم. شهروندان اینجا هیچ حقی ندارند. به هر حال در ادامه ما مصمم هستیم جنبش خودمان را گسترش بدهیم و هر چقدر لازم باشد در اینجا بمانیم. سالها بود که جوانان منتظر فرصتی بودند تا خودشان را بیان کنند و این همان فرصت است. خب رابرت سگال 47 ساله تکنسیان پیشین میگه زمانی در حوزه انفورماتیک در اواخر دهه 1990 فعال بودم، همون موقع که دوره اوج به اصطلاح سهام شرکت های حوزه انفورماتیک و یاهو و مایکروسافت و غیره بود. مدت های زیادی در شرکت های مالی وال استریت کار می کردم. در آن زمان به نظر من وال استریت چندان مهم نمی آمد، یعنی متوجه موضوع نبودم. اما حالا وال استریت را باید نشانه مشکلات دانست، آن هم با این بانک ها که به کلی از واقعیت زندگی مردم جدا افتادند. من شغل فروشندگی خود را در یک فروشگاه از دست دادم و از آن موقع هم بیکارم. در ادامه میگه ما در یک نظام سیاسی دو حزبی و فاسد زندگی میکنیم که حسابی حواسشان به همدیگر است و در یک بن‌بست گیر کردند. یعنی وقتی که نظام، یعنی این همون فروریزی امیدهایی که بعد از چند سالی که از دوره ریاست جمهوری اوباما گذشت در طبقات متوسط و کارگر امریکایی پدید اومد. یعنی دیگه میبینن بالایی‌ها فقط به فکر امتیاز دادن به بخش مالی هستند. ما در یک نظام سیاسی دو حزبی و فاسد زندگی میکنیم. خودمون مستقیم بایستی وارد عمل بشیم. کریس کاپ 41 ساله هنرمند و روزنامه نگار آزاد میگه من از همان روز اول اینجا آمدم، از 17 سپتامبر، از وقتی یکی از روزنامه نگاران شبکه فاکس نیوز اینجا آمد که از ما فیلم برداری کند، من هم این دوربین قلابی را ساختم که روی دوشم میگذارم. خب فاکس نیوز میدونید که راستترین و افراطی ترین شبکه به اصطلاح خبری سرمایه‌داری مالیه. شبی که این خبرنگار آمده بود، فاکس نیوز گزارشی از تحسن ما پخش کرد که در آن ما را گروهی هیپی و آدم‌های حاشیه‌ای نشان می‌داد. دروغی بزرگ در مورد کسانی که ما نمایندگیشان می‌کنیم. فاکس نیوز را باید تا اندازه نمونه بارزی از همه چیزهایی دانست که در این کشور مشکل پیدا کردند. یک شبکه تلویزیونی که قدرت مالی آن را در دستان خود دارد، بدون آنکه اهمیتی به اطلاع رسانی بدهد، صرفاً تبلیغات سیاسی می‌کند. آدم‌های دور و بر من دیگر از سیستمی که در آن زندگی می‌کنند خسته شده‌اند. نظامی کاملاً زیر سلطه سرمایه‌داری مالی. آمریکا باید بیدار شود و این نخستین حرکت اجتماعی است که به برکت شبکه‌های اجتماعی در آمریکا به راه افتاده است. خب می‌خوام از این چند تا نقل قول یه جمع‌بندی بکنم قبل از اینکه بحث رو ادامه بحث آقای دکتر رئیس‌دانا ارائه بدن. تو تمام این نقل قول‌ها و بحث‌های دیگه‌ای که میشه، من اینجا به جای اینکه به اصطلاح از مفسران جنبش وال استریت، مثلا از کروگمن، از استیگلیس، از جیشک و دیگران مثال بیارم، از کسایی که تو خود خیابون آوردن، این حرفای همونا رو آوردیم که بدون واسطه بتونیم خودمون ارزیابی کنیم این جنبش در پی چیست. اعتراض به سرمایه مالی، اهم از وال استریت و شبکه بانکی، توسعه گسترده بخش مالی اقتصاد در 14 دهه اخیر به زیان توده های مردم بوده، به زیان گروه های مزدبگیر بوده و به نفع گروه های سوداگر و بورژوازی مالی بوده. صرفا اعتراض به نابرابری های اقتصادی و بی‌عدالتی، اعتراض به بیکاری، اعتراض به سیستم سیاسی و در نهایت جستجوی دنیایی بهتر، اگرچه مقتضیات این دنیای بهتر رو بایستی در جریان مبارزه ترسیم کرد، اما جستجوی دنیای بهتر وظیفه دائمی هر بشری خواهد بود. متشکرم.